Şükür. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: صفتان لا يقبل الله سبحانه الأعمال إلا بها إلا بهما التقوى والإخلاص. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان در این سخن ارزشمند می فرماید دو صفت برجسته وجود دارد که خدای متعال اعمال انسان را از انسان نمیپذیرد جز در پرتو دارا بودن این دو صفت. یک، خدا اعمال را از متقین و پرهیزکاران میپذیرد، انما یتقبل الله من المتقین. صفت دومی که نقش‌آفرین و تأثیرگذار هست در پذیرش عمل، در کلام مولای من امیر مؤمنان صفت ارزشمند اخلاص است. بنابراین تلاش کنیم با عباداتی که انجام می دهیم این دو صفت برجسته را همراه با اعمالمون داشته باشیم، تقوا را و اخلاص را. در خطبه اول بحث ما پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود. یکی از سرفصل‌های مهم بحث ما شناخت معیارهای معروف و منکر بود. گفتیم به خاطر گستردگی بحث معروف و منکر در جمیع شؤون سیاسی ما، اجتماعی ما، اقتصادی ما، فرهنگی ما، خانوادگی ما، امکان این که ما تک تک مصادیق معروف را و منکر را نام ببریم و شناسایی کنیم امکان اون وجود ندارد. تنها راهکار این است که ما معیار ارائه دهیم و در پرتو ارائه معیار میتوان خود به خود تحت هر معیار مصادیق مختلفی از معروفها و منکرها قرار بگیرد. ما تا کنون معیارهای مختلفی را مطرح کردیم تا رسیدیم به این معیار. گفتیم هر نوع سیاستگذاری، هر نوع برنامه ریزی و هر رفتار و عملی که خروجی اون اجرای عدالت اجتماعی در جامعه باشد، مصداق بارز معروف است و نقطه مقابل اون منکر شمرده می شود. ما برای عدالت اجتماعی ابعادی را و شاخصهایی را ذکر کردیم و بیان کردیم. ما بحث مساوات را و عدم تبعیض را با زیر شاخه‌های آن مطرح کردیم. بحث عدم افراط و تفریط را مطرح کردیم و در خطبه گذشته بحث توازن را ما مطرح کردیم که گفتیم یکی از ابعاد عدالت اجتماعی توازن است و این نکته بسیار مهمی است. امروز یکی از ابعاد دیگر عدالت اجتماعی را تحت عنوان انصاف مطرح می کنیم. انصاف مسئله بسیار مهمی است و نقش‌آفرین در زندگی تک تک ما، هر مدیری و هر کارگزاری در یک جامعه اسلامی موظف به انجام انصاف هست. رعایت انصاف با مجموعهایی که با او زندگی می کنند، زیرا انصاف جلوه بیرونی مدیریت و حکومت است. یعنی مردم موقعی که به یک کارگزار نگاه می کنند، به یک مدیر نگاه می کنند، اگر در کارکردهای او انصاف را مشاهده بکنند، علاقه مردم به چنین مدیریتی، علاقه مردم به چنین حاکمیتی روز به روز بیشتر خواهد شد. و خلاصه معنای انصاف اینه که انسان هر اون چرا که برای خود میپسندد برای دیگران هم بپسندد. ما اگر در جامعهمون انصاف رعایت بشه و مورد عنایت قرار بگیرد، چند ویژگی به دنبال دارد. بنا به تعبیر مولای متقیان امیر مؤمنان، در جامعه‌ای که انصاف حاکم باشه، در بازاری که انصاف حاکم باشه، در میان کارگزاران اگر انصاف نسبت به مردم رعایت بشود، امیرالمؤمنین می‌فرماید انصاف الانصاف یعلف القلوب، دلها را به هم پیوند می‌دهد. این ویژگی انصاف است. انصاف اگر در یه جامعه اسلامی باشد، به تعبیر امیرالمؤمنین می‌فرماید الانصاف یستدیم المحبه، محبت ها را در میان جامعه پایدار می کند. این نکته مهمی است که رهاورد انصافی است که از ابعاد عدالت اجتماعی محسوب می شود. و جالبتر از همه این که اگر انصاف در یک جامعه بود، بین کارگزاران، حاکمان، مدیران و مردم این اتفاق جالب رخ می دهد که مدیریت بر جانها نیست، مدیریت بر قلبها حاصل می شود. در یه جامعه‌ای که انصاف رعایت بشود، مدیریت بر دلهای مردمه، نه مدیریت بر جان مردم که بترسن و تبعیت کنن و پیروی کنن. در سخن امیرالمؤمنین به مالک اشتر چقدر تعبیر جالبی است. به چند نکته حضرت اشاره می کند. رعایت انصاف درباره خدا، رعایت انصاف درباره مردم و جامعه، رعایت انصاف نسبت به خیشان و نزدیکان، رعایت انصاف نسبت به کسانی که تو نسبت به اونها علاقه نشان می دهی. فرمود که انصف الله و انصف الناس، هم نسبت به خدا هم نسبت به مردم انصاف رعایت کن. و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک، و ملک فیه هون من رعیته، کسانی که قبولشون داری، دوستشون داری، یه وقت نکنه از در بی انصافی با اینها وارد بشوی. چتر انصاف را گسترده کن تا محیطی بشود که دلها به هم پیوند پیدا کند. این نکته بسیار مهمی. و بعد در سخن دیگری مولای متقیان می فرماید احرز دینک و امانتک به انصافی که من نفسک و العمل بالعدل فی رعیتک. چقدر جالب، به مالک می فرماید مالک، دین و امانتت را با انصاف دادن در حق دیگران و با اجرای عدالت در میان جامعه حفظ کن. اگر میخوای دین تو حفظ کنی، اگر امانت تو میخوای حفظ کنی، دو راهکار دارد. یکی راهکارش عبارت از رعایت انصاف و دو رعایت عدالت در فضای جامعه. ما خیلی از برادران من، خواهران من، خیلی از مشکلاتی که دامنگیر کشورها، دامنگیر ملتها، دامنگیر جوامع می شود، موقعی که رصد می کنیم و پیگیری می کنیم و دنبال می کنیم، می بینیم عدالت نادیده گرفته شده، انصاف تو جامعه رعایت نشده، مردم مایوسن، دلها از هم جداست، محبتها رخت بربسته از فضا. و اینه که رعایت انصاف و عدالت یک سخن اصلی و کلیدی است که باید در یک جامعه پیاده بشود. و من میخوام این نکته را عرض بکنم در بخش پایانی بحث عدالت اجتماعی. میخوام یکی دو سه خطبه، اگر شد بیشتر هم چه بهتر، درباره آثار عدالت اجتماعی صحبت کنم که امروز اولین بحثمو شروع میکنم. شنیدید که میگویند تبلیغات هزینه نیست، تبلیغات سرمایه است. یه اصطلاحی در رابطه با تبلیغاته. ما دقیقا نظیر همین تعبیر، اجرای عدالت تو جامعه بازگشت سرمایه است. اگر ما عدالت رو تو جامعه ایجاد کردیم، مردم دل خوش بودن با ما، خود مردم تو میدان میان، خود مردم صحنه‌گردان سختی های کشور میشن، در بحران ها همین مردم در کنار مسئولان قرار میگیرند. بنابراین اجرای عدالت به تعبیر امیرالمؤمنین خیلی جالبه، بازگشت سرمایه است. من نکاتی را از کلام نورانی امیرالمؤمنین برگزیدم و انتخاب کردم. امیرالمؤمنین خلاصه فرمایششون که متن کلامشون را هم خواهم خوند این است که می‌فرماید به پاس برقراری عدالت تو جامعه، مردم تلاش بیشتری می‌کنند برای آبادانی جامعه، برای رسیدن اون سازمان و اون مجموعه و اون نظام به اهداف مقدسش. تعبیر را نگاه کنید، تعبیرش این است که امیرالمؤمنین می‌فرماید که قلب‌های مردمی که مشمول عدالت قرار گرفتن به گنجینه‌هایی میمانند که این گنجینه‌ها در دل نگه می‌دارند. تو اگر به عدالت با اونها رفتار کنی، عکس العمل اونها نیز چیزی است که مورد هدف توست، و اگر با ظلم و جور با مردم برخورد کنید، اون بازتاب اون و خروجی اون همون چیزی است که تو در دل‌های اونها کاشته ای. تعبیر امیرالمؤمنین را نگاه کنید، می‌فرماید قلوب الرعیه، قلوب الرعیه، دل‌های مردم خزائن الرائیها، خزائن الرائیها، فما اودعها من عدل او جور وجده. دل‌های مردم گنجینه میماند برای حاکمان. تو در این دلها چه چیز میخواهی ذخیره کنی؟ عدل را؟ چه چیز را میخواهی ذخیره کنی؟ جور و ستم را؟ همون به حاکم و رائی و کارگزار جامعه همون برمیگردد. یعنی مردم امانتداران خوبی هستند، چه بهشون میدی همون را تحویل میگیرن. خیلی زیباست. هر چه به مردم دادی، اگر مردم از تو عدالت دیدن، عکس العملشون همون خواهد بود. اگر مردم از تو ظلم و ستم دیدن، عکس العمل مردم نیز همون خواهد شد. و بعد حضرت در یه جمله کوتاه کنم سخن را، میگه اگر کاری کردی که بار زندگی مردم را سبک کردی، نگران مباش. سبک کردن بار زندگی مردم سرمایه است که به تو برمیگردد. یعنی مردم موقعی که اظهار خوشنودی کنند، اظهار همدلی و همراهی با تو بکنند، در کنار تو میمانند. چقدر امیرالمؤمنین زیبا فرموده: ولا یثقلن علیک شیء خففت به المعونه عنهم فانه ذخر یعودون به علیک فی امارت بلادک و تزیین ولایتک مع استجلابک حسن صلائهم و تبحجک باستفاضه العدل فیهم. خیلی عالی. موقعی که هزینه های مردم را سبک گرفتی، فشار نیاوردی به مردم، مردمی که زیر بار گرانی و مشکلاتن، کاری کردی که بار مردم سبک شد، مشکلات از دوش مردم برداشته شد، میگه این کار، یه وقت نگید که ما ضرر میکنیم اگر احیانا بار گرانی را از دوش مردم برداشتیم، مشکلات ایجاد میشه. میگه نه، غصه اینو نخور، نباید بر تو گران بیاد این مسئله که اگر بار مردم را سبک کردی، احساس ناراحتی نکن، زیرا این تخفیف در زندگی مردم خیلی جالبه. فانه ذخرن یعودون به علیک فی امارت بلادک. این یه سرمایه برای تو میشه. موقعی که مردم دلشون خوش شد، همراه شدن با عمران آبادانی شهرها، کشور میپردازن و موجب تزیین ولایت تو میشوند و مردم به مدح و ثنای تو میپردازن و تو هم در کنار مردمی که خوشحال شدن اظهار خوشحالی میکنی. این کلام نورانی امیرالمؤمنین چقدر زیباست برای همه روزها و همه ماها و همه هفته‌ها و همه سالهای ما. این کلام کاربرد داره و میشود از این کلام نورانی استفاده کرد و بهره برد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، در فرج مولایمان تعجیل بفرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت بفرما، به رهبر عزیز و مقتدای ما طول عمر با برکت همراه با عزت عنایت بفرما، به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت عنایت بفرما، به این مردم عزیز ما، خوب ما، ولایت مدار ما، همیشه در صحنه ما، خدایا عزت روزافزون مرحمت بفرما، گام های اونها را در مقابل دشمنان استوارتر بگردان، به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و عج کرامت بفرما، به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به بانوانمون عفت، به عالمانمون توفیق عمل عنایت بفرما، باران رحمتت را شامل حال امت اسلامیمون بگردان، در فرج مولایمون آقایمون ولی نعمتمون تعجیل بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد ابن علي الباقر وعلى جعفر ابن محمد الصادق وعلى موسى ابن جعفر الكاظم وعلى علي ابن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد ابن علي الجواد وعلى علي ابن محمد الهادي وعلى الحسن ابن علي الزكي الأسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، قال مولانا أمير المؤمنين التقي سابق إلى كل خير. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. در کلام نورانی امیر المؤمنین این سخن زیبا را میبینیم. حضرت میفرماید ویژگی انسان با تقوا اینه. خوب دقت کنید، ویژگی انسان با تقوا این است که برای انجام هر کار خیری از دیگران سبقت بگیرد. هنر انسان با تقوا تو صحنه های اجتماعی این است که از دیگران در هر کار خیری سبقت میگیرد، میخواد اولین فرد خودش باشه، اونم برای خدا. طوری خودمون رو تربیت کنیم، طوری با خودمون صحبت کنیم، زندگیمون را و سبک زندگیمون را تنظیم کنیم که هر جا شنیدیم زمینه برای کار خیری وجود دارد، ما جزء پیش کسوتان و پیش قدمان کار خیر باشیم. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. اولین مناسبتی که می‌خوام اشاره کنم در این مکان مقدس، ما در روزهای آغازین ماه شریف رجب المرجبیم، ماهی با عظمت از میان سه ماهی که برای بندگی و عبادت. ماه رجب کلاس اول است، ماه شعبان کلاس دوم و پایان این کلاس بندگی به ماه رمضان ختم می شود. فرصت‌های خوبی در ماه رجب ما داریم. ما هم از فیض روزه ماه رجب می توانیم بهره‌مند بشویم، هم از دعاها، مناجاتها، زیارتها بهرمند بشویم. یکی از مسائلی که به حمد الله سال به سال رو به رویش هست در کشور ما و بلکه در کشورهای دیگر خوشبختانه در این سالهای اخیر، مسئله اعتکاف است. من همینجا از برادر عزیزمون حضرت هایی تکیهی و همکاران پرتلاششون به خاطر این کار بزرگ و همه دستندرکاران اعتکاف در سراسر کشور قدردانی و تشکر می کنم. خوشا به حال کسانی که توفیق چنین عبادت ارجمند و ارزشمندی پیدا می کنند. دهم این ماه روز میلاد با سعادت وجود مقدس امام جواد علیه السلام است. این مناسبت خجسته را محضر شما دوستداران اهل بیت تبریک عرض میکنم. یک جمله کوتاهی از اون عزیز عرض میکنم، جمله جالبی میفرماید: سه ویژگی است که باعث میشود دوستی و محبت در جامعه گسترش پیدا کند. اولین ویژگی انصاف در هنگام معاشرت با مردم، و دومین ویژگی در شرایط سخت و در شرایط تنگ دستی مردم به همراه آنان آمدن و کنار آنان قرار گرفتن و با آنان همیاری کردن، و نکته سوم تسلیم در مقابل خدا بودن و برخورداری از قلب سلیم. این سه ویژگی میگه باعث جلب محبت میشود. انسانهای خوش انصاف، انسانهایی که به داد محرومان میرسن، و کسانی که دارای قلب سلیمند. 13 ماه رجب روز میلاد با سعادت مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام است. خیلی تعبیر جالبی، باید پیغمبر علی را معرفی کند. چه زیباست. من به ترجمه فارسی اون بسنده می کنم برای اینکه وقت را رعایت کنیم. رسول گرامی اسلام درباره امیرالمؤمنین فرمود: اگر همه جنگل‌ها قلم شوند و دریاها مرکب شوند و جنیان شمارشگر شوند و انسان‌ها نگارشگر شوند، نمی‌توانند فضائل علی بن ابی طالب را برشمارند. این تعریفی است که پیغمبر از امیرالمؤمنین دارد. دیگه همه چیز را پیامبر در این جمله کوتاه بیان کرده. این مناسبت خجسته را هم خدمت شما صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. روز 26 اسفند ماه سالگرد ارتحال یادگار امام مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاجی احمد آقای خمینی فرزند برومند امام است. این شخصیت، فقط من دو جمله میخوام بگم. جمله اول این است که در زمان امام امین امام بود، کنار امام بود، مشاور امام بود، اون هم مشاور امین، و بعد از ارتحال امام و رهبری رهبر عزیز و فرزانه انقلاب ثابت کرد سربازی فداکار در کنار رهبری است. او ولایت مداری را با بیاناتش، با مواضعش، با موضع گیری هایش کاملا به اثبات رسوند و این جمله را داشت که ما همون موضعی که در مقابل امام داشتیم، همون موضع در مقابل شما به عنوان رهبر انقلاب داریم. این قابل تحسین راجع به این شخصیت بزرگوار. خب ما کم کم به روزهای پایانی اسفند نزدیک می شویم و وارد سال جدید اول فروردین. من می خوام به دو سه نکته راجع به ورود در سال جدید اشاره کنم. سال جدید سالی است که طبیعتاً از یک فضایی به فضای دیگر منتقل می شویم. ما یک سال را پشت سر تقریبا گذاشته ایم با همه فرازها و فرودها. و البته یک نکته بگم، در رأس همه این مسائل مقاومت ملت ایران، اون هم مقاومت ستودنی ملت ایران در مقابل همه ابرقدرت ها. منتها لازم است ما دو نکته هم در این سال جدید مراعات کنیم. اولین نکته ما از فرصت‌های این سال جدید استفاده کنیم و سعی کنیم دیگران را هم در شادی خودمون شریک کنیم. مردم نیازمند تو کشور ما هستن، کسانی که مشکل زندگی دارن و من از برادر عزیزمون مسئول کمیته امداد امروز سوال کردم که کمک‌های مردمی چگونه بوده است. خیلی جالبه، خیلی جالبه. آفرین بر این مردم، درود بر این مردم ما. گفتن در این حال که مردم مشکل دارن، تو تنگنا هستن، شرایط سخت اقتصادی دارن، ولی کمک‌هایی که امسال تو اسفند ما 14 اسفند جمع‌آوری شده به مراحل از کمک‌های سال قبل و سال‌های قبل بیشتره. گفتم میدونی رمزش چیه؟ گفتم به نظر من رمز و راز این مسئله این است که مردم ما دیندارن، مردم ما متدینن، مردم ما هم نوعانشون رو دوست دارن. موقعی که احساس میکنن تو این شرایط مردم مشکل دارن، اون حس نودوستی مردم، اون حس نودوستی مردم در حقیقت تو جامعه زنده میشود و مردم احساس میکنن که اگر خودشون با آرامش میخوابن، با شکم سیر میخوابن، همسایشون نباید گرسنه باشد. بنابراین دشمن خیال میکند اگر تنگناها بیشتر بشود مردم دچار مشکل میشوند. نه، این مردم سراغ مستمندان میروند و نمیگذارند مستمندان جامعه احساس تنگ دستی بکنند. نکته بعدی که راجع به فروردین میخوام بگم زمینه صله رحم هست. فروردین سال نو زمینه صله رحم، ارتباطات و دیدار آشنایان و اقوام رفتن. و نکته مهم این است که برادران، خواهران، ولنگاری توی جامعه اسلامی معنا ندارد. نکنه به بهانه شادی، نکنه به بهانه عید، نکنه به بهانه اینکه خوش باشیم، مرزها و حریم اسلامی را ادعی بشکنن و ما هم بی تفاوت باشیم. این را هم باید رعایت کرد و توجه داشت. من راجع به بیانیه دوم، بیانیه گام دوم چند تا نکته کوتاه، خوشبختانه هم خطبای نماز جمعه صحبت کردن و هم تو فضای جامعه ما رسانه ها بهش پرداختن. این بیانیه یک منشور برای انقلاب که باید در برنامه ریزی ها به این منشور مراجعه بشود. در این حال که فشرده است، در این حال جامعه و نشاندهنده تجربه گرانسنگ رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون هست، یک تبیین نوآورانه و خلاق از انقلاب اسلامی است، هم به گذشته و هم به حال و هم به آینده توجه دارد. اولویت‌های کلیدی را در 7 سرفصل بیان کردن که قابل دقت هست. جوانان محور اصلی هستند. به تعبیر رهبری دیروز در دیدار خبرگان فرمودند این که ما به جوانان میپردازیم، نمیخواهیم پیرزدایی را در جامعه راه بیاندازیم. نه، نسل اول و نسل دوم انقلاب که دارای تجربه اند، تجربهشون را به نسل جوان منتقل کنند و زمینه را برای انتقال مسئولیت به جوانان فراهم کنند. این حقیقتا پیرزدایی مورد نظر نیست که ما اگر به جوانان میپردازیم معناش این است که کسانی که در این انقلاب نقشی داشتن اینا دیگه کنار بروند و طبیعتا زمینه تنها برای جوانان فراهم بشود. این بیانیه یک پیام برای دوستان داشت، یک پیام برای دشمنان. پیامی که برای دشمنان داشت این بیانیه، پیامش این بود که علارغم میل باطنی شما که میخواستید این انقلاب را مهار کنید، میخواستید این انقلاب را متوقف کنید، به فضل پروردگار 40 سال گذشت و این گام دوم برای 40 سال آینده انقلاب. اما پیامی که به دوستان دارد، پیامی که به دوستان دارد، دوستان انقلاب، این 40 سال مرهون ایستادگی شما تو صحنه انقلاب بوده است. همچنان ثبات قدم داشته باشید که خدا با ماست. و هر جا ما به پیروزی رسیده ایم، مددهای غیبی الهی در کنار ما قرار گرفته. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، هر ساله مجلس خبرگان رهبری دیداری در پایان اجلاسیه با مقام معظم رهبری داشتند. امسال موضوع اجلاس ما بیانیه گام دوم بود و معیشت مردم. این را مردم ما توجه کنند. گرچه جز مسئولیت های مجلس خبرگان موضوع معیشت نیست، اما تک تک اعضای خبرگان مانند شما مردم سختی ها و مشکلات مردم را لمس می کنند و هر جا تریبونی پیدا کنند و زمینه‌ای برای اظهار نظر ببینند، اونجا از مشکلات مردم سخن می گویند. وزیر اقتصاد و دارایی دعوت شد تا اطلاع بده به خبرگان ملت که شرایط کشور در چه وضعی است، چرا این تنگناها، چرا این مشکلات، چرا این فضا، چرا این شرایطی که مردم گاهی میبینیم نگران میشوند. و الحمدلله هم در نطق ریاست مجلس خبرگان و هم در سایر نطقها این مسئله به صورت برجسته مطرح بود که مجلس خبرگان رهبری دغدغه فساد تو جامعه دارد. چرا فساد؟ اختلاس تو جامعه دارد. چرا اختلاس؟ و دغدغه مسائل و مشکلات دیگر جامعه. رهبر عزیز انقلابمون به یک نکته کلیدی اشاره کردن. به این نکته کلیدی من معتقدم حتما مردم ملاحظه کنن. ایشون سفارشش به خبرگان این بود که این را به مردم بگید که مردم ما هم به این فهم برسن که در مواجهه با چالش ها، در مواجهه با مشکلات، مردم بدانند مسئله امکانات نیست، مسئله چالش مطرح نیست، سخن در این است که ما چه موضعی میخواهیم اتخاذ کنیم. آیا موضع ما فعال است یا منفعل؟ موضع ما ابتکاری است یا عکس العملی است؟ موضع ما دلیری است یا از روی ترس؟ و موضع ما از روی احساسات است یا کنترل احساسات؟ ما چه موازی میخوایم انتخاب کنیم؟ من فکر میکنم این در کنار گام دوم در حقیقت مسیر را هموار میکند که در آینده انقلاب هم مردم ما و هم مسئولان ما موازی که انتخاب میکنند موازی حساب شده باشد. هم از فرصتها و هم از تهدیدها بهره ببریم و یک جانب گرایی نداشته باشیم. خب خوشبختانه ریاست محترم قوه قضاییه برادر عزیز و بزرگوارمون از بتایت الله رئیسی از طرف رهبری منصوب شدن و یک دستورالعمل بسیار ارزشمند به ایشون داده شد در 8 بند که انشاءالله امیدواریم این برادر عزیزمون موفق بشنن. مشکلاتی که در دستگاه قضایی کمابیش وجود دارد، ما ضمن تشکر و قدردانی از حضرت آیت الله آملی لاریجانی معتقدیم که برادر عزیزمون انشاءالله حضرت آقای رئیسی حفظه الله به مسائل مختلف دستگاه قضایی بپردازند. جوانگرایی در اونجا مورد تأکید، مردمی بودن، انقلابی بودن، ضد فساد بودن، مسئله مشکل اطاله دادرسی، اینا از مسائلی است که در دستگاه قضایی باید مورد دقت و ملاحظه قرار بگیرد. آخرین سخن بگم و دعاتون کنم. سفر ریاست جمهوری به کشور عراق بود. ایشون به عنوان نماینده جمهوری اسلامی، البته کمی با تأخیر، ولی دیدیم که موقعی که دنیا مقایسه میکند نماینده جمهوری اسلامی را و یک رئیس ابرقدرت دنیا، او شبانه می رود و بعد که برمیگردد میگه ما این همه دلار خرج کردیم ولی ناچاریم شبانه برویم تا کسی ما را نبیند. ولی رئیس جمهور اسلامی ایران در روز روشن با اون استقبال گرم رئیس جمهور عراق، نخست وزیر عراق مواجه می شود. مبادلات اقتصادی در سطح بسیار عالی طراحی می شود، در حد 20 میلیارد دلار. و این نکته ایست برای همه مسئولان که همسایگانمون را داشته باشیم تا در شرایط بحرانی و مشکل تحریم های دشمنان اثر نکند. ما 15 همسایه در کنار خود داریم. نمی شود ما نگاهمون به اروپا و آمریکا باشد و از همسایگانمون غفلت کنیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیاموز و اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. تا از ما راضی نشوی ما را از این دنیا مبر. روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون. عزت عنایت بفرما، در فرج مولایمون تعجیل بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.